تبعات خروج احتمالی امریکا از سیستم دو حزبی.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو سلام. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما عزیزان هستیم. آمدن و رفتن ترامپ رو نمیتونیم یک حادثه مقطعی در آمریکا بدونیم. به هر حال ترامپ به این علت در جامعه آمریکا رشد و نمو پیدا کرد که از همان ابتدا تا انتها با مظاهر دموکراسی آمریکایی مخالف بود و دل خوشی از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه نداشت. در گفتگوی امروز سرانجام نظام دو حزبی آمریکا رو بررسی می‌کنیم. ابتدا سخن ابتدایی برنامه رو میشنویم و بعد با کارشناسان عزیزی که در داخل و خارج از استودیو در خدمتشون هستیم گفتگو خواهیم کرد. توجه بفرمایید.
میدان رقابت سیاسی در ایالات متحده آمریکا از دوران استقلال تا کنون تحت تأثیر ساختار سیاسی، حقوق اساسی عرف و ساختارها و گروه‌های حاکم ساختار بسیار بسته است. آنچه در این کشور در حوزه گردش قدرت مشاهده می‌شود، دو حزب سیاسی است که طی چند سده همواره کاخ سفید، کنگره و سنا را با همدیگر تعویض می‌کنند و بر آمریکا حکمرانی می‌نمایند. بررسی ساختار سیستم انتخاباتی آمریکا نشان می‌دهد که خود نظام انتخاباتی حضور احزاب سوم را بسیار دشوار می‌کند. علاوه بر این، موانع دیگری از قبیل کمبود منابع مالی، عدم دسترسی به برگه رأی در همه ایالات، موانع فرهنگی و روانشناختی، انعطاف پذیری دو حزب اصلی در جذب ایده‌های احزاب سوم و تلاش حداکثری آنها برای حفظ انحصار خود نیز سبب تقویت و پایداری نظام دو حزبی شده است. در این میان نادیده گرفتن و یا نگرش منفی رسانه‌ها به احزاب سوم و عدم حمایت نخبگان از آنها نیز سبب غیر مهم جلوه دادن احزاب سوم و به حاشیه راندن آنها شده است. البته نقش کارتل‌ها، تراست‌ها، اتحادیه‌های اسلحه‌سازی، وال استریت، صهیونیسم و سایر شاخص‌های مؤثر جامعه آمریکا را در نهادینه این وضعیت نیز نباید نادیده گرفت. در واقع انتخابات آمریکا تفاوتی با وضعیت سیاست در اتحاد جماهیر شوروی سابق ندارد، با این تفاوت که به جای یک حزب در این کشور دو حزب وجود دارد. با این وجود انتخابات 2020 در آمریکا و ظهور برخی جنبش‌ها و تحولات اجتماعی علیان برخی بغض‌های فروخورده در آمریکا علیه لیبرال سرمایه‌داری و ساختار متسبب بسته دو حزب مسلط را نشان داد. اقبال اجتماعی جریانات تحول‌خواه و ظهور جریان خشن دست راستی طرفداران ترامپ در خیابان این واقعیت را نشان داد که همه آمریکا دو حزب مسلط نیست. تا جایی که ترامپ خود را رهبر انقلابی آمریکایی می‌داند و تلاش دارد برای انتخابات بعدی با برند خود و طرفداران جدیدش فارغ از دو حزب مسلط ظاهر شد. با این حال وضعیت امروز آمریکا زمینه قدرتمندی از ظرفیت‌های خروج آمریکا از نظام دو حزبی را نشان می‌دهد، اما در واقعیت بعید به نظر می‌رسد این وضعیت محقق گردد، چرا که کارتل‌ها، جریان‌های نفوذ، دلال‌های نفتی و اسلحه‌سازی در طی دهه‌ها کار سیاسی، منافع خود و نه مردم آمریکا را در همین رقابت تکراری دو حزب می‌دانند و در مقابل هر تحولی در این ساختار مقاومت می‌کنند.
خب خب در خدمت جناب دکتر سلیمان غفاری تحلیلگر مسائل بین‌المللی هستیم. جناب دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون، به استودیوی رادیو گفتگو خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به سهم خودم خدا قوت و عرض سلام و ارادت و تقدیم احترام دارم خدمت شما بزرگوار و تمامی دستاندرکاران رادیوی خوب گفتگو و همچنین به خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام و ارادت ویژه و خسته نباشید داریم خدمتتون هستیم.
آقای دکتر حالا برای شروع بحث با توجه به اینکه نزدیک از آن مغرب هم هستیم، دو سه دقیقه وقت داریم، فکر میکنید که یه موقعی حالا مطرح میشد که مثلا بهترین چیزهای دنیا رو تو آمریکا میشه پیدا کرد، از جمله مثلا نظام سیاسی. حالا اونایی هم که مثلا خیلی ایراد میگرفتن به نظام آمریکا معمولا منزوی بودن تو دنیا و کسی حرفشون رو گوش نمیگرفت، اغلب به بیدانشی و اینا متهم میشدن، مثلا تو جوامع علمی. الان چی شده تو آمریکا که دیگه همه راحت دارن در مورد بحران در نظام سیاسی آمریکا حرف میزنن و پایان نظام دو حزبیش هم مطرح میشه؟
عرض به محضر مبارکتون، همچنان خودتونم اشاره فرمودید، در بالاتر از دو سده‌ای که کشور ایالات متحده آمریکا تشکیل شده است، این کشور حاکمانی که برای خودش دارا بوده و تا به حالم داشته خودشون رو مهد تمدن و دموکراسی می دونستن. مهد تمدن و دموکراسی در سیستم نظام روابط بین الملل این معنا و مفهوم رو به مخاطب و شنونده و بیننده خودش می رسونه که اینها از همه جهات انسان هایی هستن کامل دارای تمدن و پیشینگی که می تونن حرف اول رو توی دنیا بزنن. با این همه مشکلاتی هم خودتون میدونید و دیدید و داریم میبینیم، همین آقایی که کابینه رو تحویل داد، آقای دونالد ترامپ، در سال 2016 با همین شعار آمریکا اول اومد. یعنی معنیش اینه که آقا اینها اول بودن رو اول برای خودشون داشتن، در فرایند دو سده و خورده‌ای از دست دادن، ایشون میخواست این رو برگرداند به وضعیت و حالت عادی خودش که نتونست این رو انجام بدهد و کل دنیا رو تقسیم کرده بودن به بلوک شرق و غرب و جهان اول و جهان دوم و اکثر ما بقیه کشور رو به جهان سوم. مثلا ما کشور ایران رو در زمانهای مختلفی که ما وقتی تاریخ سیاسی خودمون تاریخ سیاسی منطقه رو مطالعه میکنیم، ماها قلمداد میشیم به عنوان کشورهای جهان سومی.
بله آقای دکتر، اجازه میفرمایید بحث رو بذاریم بقیهش رو بعد از آن ادامه بدیم دیگه، آنتن رو تحویل دوستان رو پخش میدیم، ایشالله بعد از اون در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستیم.
خدمتتون هست. يا أرحم الراحمين 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 يا أرحم الراحمين
در آستانه اذان مغرب به افق تهران هستیم. به اطلاعاتون میتونم هنگام اذان مغرب 17 و 45 دقیقه خواهد بود. در این لحظه ها و ثانیه های ناب مغربی از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك الله ربنا وربكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لنا بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ ناب و ملکوتی از آن مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو. مؤذن سید محسن خدام حسینی.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
بسم الله الرحمن اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خب روح نمازهای شما عزیزان قبول درگاه حق باشه. التماس دعا داریم. برمیگردیم به گفتگوی سیاسی امروز و در خدمت آقای دکتر هستیم. دکتر، طرح مبحث بسید میکردید در مورد وضعیت سیاسی آمریکا، در خدمتتون هستیم. ادامه بفرمایید.
بندم آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان و تمامی شنوندگان عزیز رو از درگاه پاک ایزد منان رو دارم. همچنان که در مباحث اولی قبل از نوای ملکوتی عزیزان خدمت شما و شنوندگان عزیزتون تقدیم گردید، وضعیت و وجهه سیاسی که در کشور ایالات متحده امریکا از بعد به ورودش که به سیستم نظام جهانی و تعریف شدن در جرگه کشورهای دنیا دنبال اول بودن، مطرح بودن و به نحوی از شبت آقا بالا سر بودن، این رو پیگیری کردم و به قول فرمایش خودتون هیچ وقت باورشون نمی اومد که به این وضعیتی که امروز دارن که حتی نمیتونن مدیریت از داخل برای خودشون هم داشته باشن، که اینها زمانی مطرح میکردن که آقا ما کدخدای جهان هستیم، نظم نوین جهانی رو بوش پدر مطرح کرد که آقا ما ادعای نداریم که دنیا رو بتونیم تحت سیطره و سلطه خودمون داشته باشیم و رو مدیریت بکنیم. میبینیم که الان در وضعیت فعلی در اداره مدیریت اجتماعی و سیاسی خودشون هم هنوز دارن لنگ میزنن و این نشان از این داره که اینها اون کامیابی هایی که در راستای تمدنی و مدنی تعریف میکردن، پیروزی ها و دستاوردهایی رو که میگفتن رو نتونستن.
خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که گفتگو میکنیم با جناب دکتر سلیمان غفاری، تحلیلگر مسائل بین‌المللی. جناب دکتر، حالا ما یه تحولاتی رو دیدیم که مربوط میشد به اشغال کنگره آمریکا و مثلا یه دریختن و بالاخره یه بحث اعتراض به نتیجه انتخابات مطرح بود و اینا. من میخوام بدونم که آیا فقط مسائل آمریکا همینه، یعنی یه مسئله سیاسی بوده که اتفاق افتاده، یا با ریشه های این مسائل یه خود بیشتره، عمیق‌تر از این حرف هست؟
ببینید، اگر ما دقت و مشکافانه با دقت و حالت مشکافانه به مسائلی که در وضعیت امروزین امریکا محقق شده و به وقوع پیوسته اینو دقت نظر داشته باشیم، متوجه میشیم که این وضعیت و روند و فرایند مال امروز نیست که یک لحظه که دی تصمیم بگیرن بنابرای دستور یک نفری که به عنوان حالا رئیس جمهور دیروز و کاندیدای مغلوب امروز هست بریزن و کنگره رو فتح بکنن. قطعا آتش زیر خاکسترهایی برای این قضیه داره و پیشینگی خودش رو داره. بحث تفاوت نژادی قومیتی، خودتون واقف هستید، 50 تا ایالت در خود کشور امریکا به صورت فدرالی هم هست اداره می شود و حاکمیت مرکزی به صورت واشنگتن دی سی که وجود داره اداره می شود و این به نظر مثل اون انباشتگی مطالباتی که در خود کشور امریکا اتفاق افتاده بود در این وضعیت جدید با یک تلنگری که از طرف مثلا این فرد رئیس جمهور قبل آقای ترامپ انجام پذیرفت، این مسائل به وقوع پیوست. حالت ناعدالتی اجتماعی که اینجا وجود داره، تفاوت قومیتی، تفاوت نژادی، تفاوت رنگین پوست بودن. ببینید که در خود امریکا یه دونه رنگ پوست چقدر تفاوت، یعنی سفید پوست با سیاه پوست خیلی تفاوت دارد. با یک زانوی اون پلیس یه دونه سیاه پوست از بین رفت. خب این شد یک آتش تهیه یا جرقه اولیه‌ای که از شب خدمتتون برای یک آشوب هایی که نتیجه اولیه‌اش، بعضی ها مثلا فکر میکنن که این نتیجه دیگه در کنگره اتفاق افتاد، دیگه ناجامش کردن، بعد آقای بایدن اومد اون حالت خودش رو انجام داد، وضعیت اولیه رو ریاست جمهور تحویل گرفت، تموم شد. یه مقدار انسان وقتی مطالعات عمیق‌تری داره و اندیشه مضاعفی را بر این قضیه لحاظ میکنه، میبینه که آقا این وضعیت تازه آغاز این فرایند پس از انتخابات 2020 هستش. یعنی دقت بفرمین، خود این نکته جالبی هست، حالا من در بعضی جاها اینو دیدم، خوب است که این خدمت شنوندگان عزیزمون گفته بشود که بالاترین ظرفیت آماری رأی رو در بین جمهوری خواها تا به حال ایشون کسب کرده، 74 الی 75 میلیون نفر آقای ترامپ رأی تونسته جمع بکنه، بالاترین ظرفیت آماری رأی رئیس جمهورهای مغلوب رو دارد. ببینید اینها یک طرف هستش. الان وضعیت ترامپ تبدیل به وضعیت ترامپیسم شده است، یعنی این 75 میلیون نفری که بهش رأی دادن، طبق محاسبات میدانیشون 70% اینها در وضعیت میدانی بحث تسخیر کنگره و دیگر ارکان حاکمیتی کشور ایالات متحده آمریکا رو اینا حضور داشتن. پس مشخص میشه که اینا هنوز با بافت و ساخت وضعیت اجتماعی و سیاسی خودشون هم مشکل دارن. یعنی اگه بخوایم در یک جمله کوتاه این بحثمون رو جمع‌بندی به خدمتتون تقدیم بکنیم، که این وضعیت انتخابات 2020 یا 2020 امریکا قشنگ نشون داد که هم شکاف و انشقاق در بین سیاستمداران و حاکمان فعلی امریکا وجود دارد و عمل کرده این حاکمان فعلی هم باعث شده است که شکافی در بین خود از شد آحاد مردم. و نکته آخرم این که اگر باز دقت بکنیم، هم در بین دموکرات ها اون یک دستی اولیه و حالت اولیه از بین رفته است که در مباحث بعدی خدمتتون بیشتر خواهیم گفت، هم در بین جمهوری خواها. این حالا حکایت امروزین وضعیت ایالات متحده امریکاست.
آیا دکتر غفاری چند تا نکته مطرحه؟
بله.
یکی از نکاتی که مطرحه بحث لیبرالیزمه. ببینید به هر حال دنیا از نظر مسائل حالا اندیشه‌ای روابط بین الملل و علوم سیاسی نهلهای مختلفی وجود داره. هیچ نهله ای هم نمیتونه ادعا کنه که تو پاسخگوی تمام نیازهای بشری هست و بقول معروف کعبه آمال بشریت. حس میشد که مثلا بعد از جنگ سرد یه 20 سالی که حالا مثلا از حالا سال مثلا 1990 که مثلا 99 تا 90 تا 99 که به قول معروف دیگه بلوک شرق تقریبا از بین رفت، یه پنداری در جهان شکل گرفت که بالاخره لیبرالیسم یه مکتبیه که همه دنیا باید بر اساس اندیشه های این اداره بشه، همه باید به این سمت برن، اگر حکومت میخواید بر اساس لیبرالیسم باید شکل بگیره که همین حالا سیستم حالا تقریبا سیستم آمریکاییه. حتی اقتصاد، مثلا بحث اقتصاد هم حالا حتی ریشه لیبرالیسم سیاسی رو بیشتر میبرن تو اقتصادی، میگن مثلا اول یک کسایی مثل آدم اسمیت و اینا اومدن گفتن آقا مثلا بازار هر کاری خواست بکنه، هر جوری قیمت رو تعیین کرد همون اتفاق بیفته. بعد اینو آوردن تو سیاست، گفتن آقا سیاست هم یه بازاریه که مثلا باید ببینی تقاضا چجوریه، بر اساس عرضه و تقاضا همه چی تعیین بشه. من میخوام ببینم آیا الان این اندیشه لیبرالیسم به عنوان اندیشه پذیرفته شده تو آمریکا هنوز مطرحه یا واقعا ترک خورده این لیبرالیسم که در موردش بحث کردیم.
از محضر با سعادتتون، همچنان که حضرت عالی فرمودید، بحث لیبرالیسم در جامعه امریکا حتی اگر از بابت گفتمانی و اندیشه‌ای هم مورد دقت نظر قرار بدیم، آقای هانتینگتون با بحث پایان تاریخ با گزاره لیبرالیسم اومد، یعنی میگه که آقا خلاصی مطلب